جسم آدم صورت جان آمده است، گوهر جان جسم جانان آمده است. لاجرم او جان جان آمد تو را، بی جهان جان و جهان آمد تو را. چون برون آیی ز جسم و جان تمام، تو نمانی حق بماند بس. گفتم اون جان 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 چیه؟ دیگه باید اینو بفهمی، باید اینو بفهمی که تو که الان مثلا جانی، تجلی او هست. این اما اصل اول دیگه، تمام انسان شناسی اثر نگاه میکنه داره به این سه اصل کار میکنه. ما نازل شده اون و جز اون کسی نیست. یک، در پایین ترین مرتبه هستی هستیم در مقایسه با موجوداتیم. دو، به بالاترین مرتبه هستی میتوانیم برسیم، یعنی به طور بی نهایت میتونیم بالا برسیم. و برای اینکه یک شمه از این منظورم بالا بریم از بی نهایت رو بفهمیم، این مثال جان 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 رو با توجه به اون آموزه های دینی داره در برابر ما قرار میده. از یه چیز دیگه هم که حالا بعداً درباره‌اش صحبت میکنیم، ما درد داریم، یعنی ما وجودمون اقتضای این کمالو داره، میخواد این کمالو. در فقدان این کمال، در فقدان این مراتب بالا، احساس درد داریم، احساس رنج داریم. این احساس رنج به انواع گوناگون در وجود ما متجلی میشه، خودش رو نشون میده. کسی میتونه موفق بشه که اولم بفهمه این احساس رنج واقعا از چیه، در ثانی بفهمه که چجوری باید این رنج رو به لذت، لذت حقیقی تبدیل کنه، در واقع زنده 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 بشه، و در ثانی تو این دنیا چه کار باید بکنه، چه معامله ای رو باید انجام بده، چجوری باید این چیزای متضاد به کنار هم جمع کنه. دار گفتم بگیم در میان چهار خصم، چه این همه کفه قبلش که دوریتون میاد، در میان چهار خصم مختلف کی توانی شد به وحدت متصل. این همه هست. اجازه بدین بحث من رو در همین جا قطع کنم و منتظر ابیات بسیار زیبای دیگری از مصیبت‌نامه عطار باشیم تا انشالله که از جلسات بعد با هم بخوانیم. من همیشه وقتی که این غزلات و غزلیات آخری کلاستون میخوانم، خیلی وقتا شما رو به همین نکته متذکر میشم که اینها وقت به حال خود ما. اگر امامان ما معصوم هستند، عرفای ما رو کسی براشون ادعای معصومیت نکرده. اونها تنها کاری که کردن سعی کردن مسئله بشریت رو، مسئله خودشون رو جدی بگیرن. امروز که من عاشق و دیوانه و مستم، کس نیست که گیرد به شرابی دو سه دستم. بذارید من این جمله رو اینجا بگم. راه همینه. حالا ما بعدها در این باره بیشتر صحبت میکنیم که عارفان میگن خب حالا میخوای زنده بشی، بیا یاد بگیر. راه زندگی یکیش اینه، اول باید مست بشی. مستی یعنی چی؟ حالا من بعدها خواهم. مستی کمترین معناش چیه؟ خود فراموشی. حتی مست مست میکنن که دردهای اطراف خودشونو و خودشون یه جوری یادشون بره. باید این مستی که عارفان میگن حرکت اولش خود فراموشیه. حالا خواهیم دید عطار در این باره چی خواهد. دیگه خب مست که شدی بعد باید قیامت میشه. اونتا مستی هر کاریش بکنه یه امر موقت، حتی سیاه مستی هم یه امر موقت. باید یه جوری بشه همه زندگیت مست بشه. اینو بهش میگن چی؟ کسی که همه زندگیش حالت مستی داره شما چی بهش میگید؟ دیوانه. دیوانه؟ دیوانه هستیه. هر کار همه زندگیش همونجوری تلو تلو میخوره، برای خودش این برمور میره، مست دیگه نمیفهمه. من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه؟ صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. بعد در وقت همینه که مولوی میگه، همین مستا رو میگه که چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد، در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه. در شهر چون میرفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد. بقیه بعد میگه گفتم ز کجایی تو؟ گفتم تو کجایی هستی؟ تو شهر دیده بودمش دیگه. تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه. نیمیم، حالا توضیح میده این ترکستان و فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، باقی همه دردانه. همون تضادی که در وجود ما هست که محصول مادی بودن زندگی ما هست. مست میشه و بس دیوانه. بذارید از یه زاویه دیگه ای بگم، با اینکه دیر شده ولی تموم دارم میکنم. از یه زاویه دیگه به یک تعبیر، کسانی که به خودشون فکر میکنن، به حقیقت زندگی فکر میکنن، خیلی وقتا هم متهم میشن به احمق بودن. مگر همین الان خیلی از ما متهم نیستیم به احمق بودن؟ ظاهرا کسانی که به شیوه های جز شیوه ما زندگی میکنن احساس میکنن بیشتر از ما لذت میبرن، لابد احساس میکنن ما خیلی، ما بعضی کارها رو نمی کنیم ولی اونا با آزادی تمام انجام میدن، لابد لذتشون میبرن که انجام میدن. ما بی تمایل نیستیم به اون کارا، اما ما فکر میکنیم که داریم مهندسی میکنیم وجود خودمون رو. این چیزای متضادی که در درون ما هستن رو هیچ کسی که از روابط جنسی بدش بیاد، اونها یه جوری باهاش تام میکنن، ما بر اساس اعتقادات خودمون مهندسیش میکنیم، ما به ازدواج میاندیشیم. هیچ کسی از خوردن بدش بیاد، ولی ما به این موضوع فکر میکنیم که چقدر بخوریم و چی بخوریم و برای چی بخوریم. بعضی ها به چیزهای دیگه ای فکر میکنن، بعضی ها فقط به خود خوردن فکر میکنن. در یک نگاه ظاهرن ما آدم های احمقی هستیم، نه؟ حتی متهم به احمق بودن هم میشیم، نه؟ نمیفهمید، اینا حرفای ایدئالیستیه. یا شعرهای شعرات خب قشنگ هم هست، گوش بدید، ولی به محض اینکه قرار شد اینه تصمیم زندگی باشه، خب شما همتون باهوشتر از اونی هستید که حرف من رو الان متوجه نشید. آیا من با این حرفم دارم میگم که معنی فهمیدن شعر عطار این هستش که فردا فقط بریم بشینیم شراب بخوریم و سرمون رو بزنیم به دیوار؟ نه، من مثلا مخصوصا این حرفا رو گفتم. حتی شیوه امروز زندگی بعضی از ما، بعضی از شما خوبان، نه امثال من، حتی شیوه زندگی امروز بعضی از ما به دیوانه بودن متهم میشه، به احمق بودن متهم میشه. سیاسی حرف بزنم باشه، اینا مگر عماد مغنیه رو احمق نمیدونن؟ مگر فکر نمی کنن دیوانه ایه که دنیا بدون او جای بهتریه؟ یکمی عامیانه تر حرف بزنیم، این چه زندگی بود عماد مغنیه داشت؟ 30 سال مخفی بودن، 30 سال در بدری، 30 سال اسلحه در کول داشتن، 30 سال ساعتی با فرزندانش راحت و تنها نبودن، 30 سال نتوانستن با اسم خودش در انظار ظاهر شدن، 30 سال نگران بودن که هر آن دشمنان را دستگیر خواهد کرد، 30 سال مبارزه کردن. این چه زندگی؟ سؤال همین جانه، این چه زندگی؟ مسئله عطار همینه. عماد مغنیه است که جان 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 رو میفهمه و البته خیلی جانهای دیگه مونده تا بفهمه. شهیدان هستن که جان جان رو میفهمن. حالا میتونید بفهمید چرا قرآن میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگید به اینایی که شهید شدن در راه خدا مرده. عجیب آقای قرآن، ببینید چقدر این جهان بین عمیق درک شده. حالا شما حتما میفهمید قرآن میگه شهید که مرده نیست، شهید زنده است. شما که مردید حالا میفهمید منظور چیه. شهید کامل شده و این کمال رو الان پیدا کرده، کمالی که بعدها دیگران مؤمنان حتی بعدها باید بعد از طی مراحلی در عالم مرگ و در عالم قبر اینا طی کنن تا بهش برسن، شهید پیدا کرده. متهمینه که گفتش که بل احیاء عند ربهم یرزقون، چیزی که مؤمنان، حالا کافران که هیچ، چیزی که مؤمنان باید مراتب قبر و برزخ رو بگذرونن تا بهش برسن، شهید امروز پیدا کرده. شما وقتی به بهشت هم وارد میشید عند ربکم یرزقون خواهید، ترزقون خواهید شد دیگه. شهید امروز عند ربهم یرزقون. میبینید این جهان بینید چجور عمیق درک شده، آیات چجور خوب درک شدن توسط عطار. من اوائلم گفتم عطار یک عطار بود، یک داروساز، یک پزشک، یک مهندس مثل هر کدوم شماها. هیچ کجای عرفان اسلامی نگفته که ما باید عزلت بگیریم، نگاه منفی داشته باشیم، بریم اصلا دلوی خودکشی کنیم. شاید یه ادهی هم دوچار انحرافاتی شده باشن در سهم این مسائل. چیه که نسبت به چیه؟ چیه که در این دنیا یه سری هم آدم ها توش حالا منحرف نشده باشن؟ حالا کم یا زیاد ما در این باره بحثی نداریم. یه عده صوفی منحرف هم بودن، یه عده صوفی همجنسباز هم بودن، ما ادعای حرفی نیست. ولی ما در این از یک نگاه، از یک جهان بینی هستیم. داریم از یک طرز فکر حرف میزنیم، طرز فکری که معتقدیم واقعی، نه شعرهای قشنگی که خوشمون بیاد و دو ساعت دور هم بشینیم حال کنیم. این دلایلش، این هم کتاب شما، کتاب آسمانی شما که اینقدر خوب داره این مسائل رو برای شما نشون میده و اینا اینقدر شاگردان خوبی هم در این مکتب که این کتاب رو اینجور میفهم. حالا مسئله ما همینه، چجوری داریم زندگی میکنیم؟ مست هستیم یا نیستیم؟ قصد دیوانگی داریم یا نداریم؟ زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید رها کن. این مرتبه عقل به اندازه عقل جنینه، عقل نباته. بیا آدم شو به اندازه ما مادیات ما داریم میفهمیم، در حالی که دنیا جهان خیلی بزرگتر از اینه. در همین امروز که من عاشق و دیوانه و مستم، کس نیست که گیرد به شرابی دوست دستم. ای لعبت ساقی به آن باده باقی، بقا اینجا، بقا اینجا مگر نفانی. ای لعبت ساقی بده آن باده باقی، تا باده پرستی کنم و خود نپرستم. خود پرستی رو باید گذاشت. من در این باره عطار خیلی حرف داره، به زودی بهش خواهیم رسید. با خود چو دمی خوش ننشستم به همه عمر، برخواستم از بند خود و خوش بنشستم. میگه فهمیدم همه بدبختی های من از این خودیت همه، از این خودپرستی من. با خود چو دمی خوش ننشستم به همه عمر، برخواستم از بند خود و خوش بنشستم. گر بی دل و دینم چه بود چاره چو اینم، در عاشق و مستم چه توان کرد چو هستم. می برد دلم نرگس مخبورش و می گفت، که هم نفسان عیب نگیری که مستم. رفتی و مرا بر سر آتش بنشاندی، بازای که از دست تو بر خاک نشستم. چون حلقه گیسی تو از هم بگشودم، از کفر سر زلف تو زنار ببستم. در چنبر گردون زدمی چنگ بلاغت، با این همه از چنبر زلف تو نجستم. ولی چی اینجا؟ عقب پیر خرابات نرفتم، از درد سر و محنت خواجو به نرفتم. میگه خواجو میگه موقعی از خواجو خلاص شدم که دنبال پیر خرابات، تا در عقب پیر خرابات نرفتم، از درد سر و محنت خواجو به نرفتم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. خب پنج و ربع اگر موافق باشید. ساعت چند الان؟ پنج و ربع در خدمت دوستان. به نظر من با کمک آقایون میتونید الان اینا رو سریعش بگذارید که بعد دیگه آخر سر راحت بشه.
عليه السلام قال لو علم الناس ما في العلم لطلبوه ولو بسفك المحجب خوض اللجج. این بسیار محل توجه هست. یکی از جدیترین مبانی و اموری که در متون دینی ما بهش تأکید شده، مبانی و اموری که به نوعی با مسئله علم، تفکر، اندیشه، دانش، خروج از جهالت، تفقه، فهمیدن و امثال این حرف ها مواجهه. همه شما بارها این نکته رو شنیدین که مهمترین معجزه پیامبر ما، البته نه تنها معجزه ایشون، اما مهمترین معجزه ایشون قرآن است که اساساً یک کتاب به حساب میاد، چه اساساً چه غیر اساساً، یعنی کاملاً یک کتاب به حساب میاد و در حقیقت این نکته رو برای ما در بر داره که فهم ایمان آوردن ما، ایمان آوردن ما ناظر است به داشتن قدرت تفکر و مطالعه یا اندیشیدن دست کم. انشاءالله یه وقتی باید در باب مسائل مربوط به نبوت درباره این موضوع حرف بزنیم و من اشاراتی هم کردم به این مطلب که اساساً چه نسبتی وجود دارد میان معجزه و میان اثبات نبوت. یعنی خصوص یک طیفی از نگاه ها و طیفی از تفسیر ها وجود داره. بعضی ها دلالت معجزه رو بر نبوت یک نبی یا در حقیقت رابطه میان معجزه و نبوت یک نبی رو یک امر عرضی می دانند، یک امر غیر ذاتی می دانند، به این معنا که معجزه فقط برای افراد معمولی، آدمای عوام و کسانی که خلاصه عقلشون به چششونه و امثال این حرفا بوده که در دست انبیا وجود داشته. انبیا حرفهای دیگری میزدند برای اینکه عامه مردم رو هم یه جوری راضی کنند و خانه کنند و خلاصه دلشون رو بربایند، کارهای خارق‌العاده هم میکردند. بعضی ها اون طرف طیفند و اساساً قائلند به اینکه همه ایمان آوردن همه افراد به خاطر خارق‌العاده بودن معجزه است. یعنی در واقع نگاهشون به معجزه عمیقاً نگاه یک کسی است که از سر جهالت و ندانستن و نفهمیدن دلایل و علت وقوع یک حادثه‌ای به چیزی ایمان میاره، یعنی خرافه پرستی. در واقع اونها انسان شناسیشو مبتنی بر این است که آدم ها اصولا اینجوری هستند که وقتی یک چیز خارق العاده ای که نمیفهمند و میبینند ناگهان سر تسلیم فرود میارند و موجود همچنین چیزی است. بفرمایید کیف شما سلام و موجود همچنین چیزی است. دو طرف این تیپ هست. به نظر میاد راه مستقیم و راه درست، یعنی درک دقیق معجزه، نه این است آن. سوال رو باید خیلی دقیق و ریشه‌ای فهمید و اون اینکه اصولا نبوت و مسئله نبوت، مسئله نبی بودن یک انسان از کجا برای یک انسان دیگه مطرح میشه و اصلا صورت دقیق این مسئله چیه، اینو اول باید باز کرد. یعنی اصلا ادعای نبوت که کسی میکند از دیدگاهی کسی که میخواد قبول کند نبوت رو، ادعای نبوت که کسی میکند و به دیگران این ادعا رو عرضه میکند دقیقا صورت مسئله چیه، حالا حرف حسابش چیه، حرف آخرش چیه، چی میخواد بگه، بالاخره مطلب از چه قراره، این یک. و دو، با چه استدلالی و با چه مبنایی و با چه حجت و برهانی درست بودن ادعای کسی که ادعای نبوت میکند باید برای ما ثابت بشه؟ آیا هر کسی که عمل خارق العاده ای ازش انجام داد این نبی، ازش درزد این نبی؟ چه نکته دیگه این وسط وجود داره؟ اصلا معنی عمل خارق العاده چیه؟ تعریف خارق العاده بودن چیه؟ ملاک تشخیصش چیه؟ آیا خارق العاده بودن یک امر نسبی یا یک امر مطلق است؟ یعنی یه مطلبی برای یک کسی خارق العاده است، برای کسی دیگه خارق العاده نیست؟ از این نوع، یا اینکه یک ملاک به اصطلاح قطعی وجود داره که مرد به وجود میاره بین این و اون، بین اعمال خارق العاده و غیر. اینا همه سوالات بسیار مهمی که مطرح میشه و نهایتاً برمیگرده همشون به همون مسئله اصلی که خب دلیل نبوت چیه و دلیل صدقش نبی چیه. تعجب نکنید اگر به شما بگم که حتی کسانی که با نوعی نگاه باطل و با احساساتی از نوع روشن فکرانه به معجزه نگاه میکنن و واقعا تصور میکنن که معجزه برای دوران کودکی و دوران عدم بلوغ و عدم رشد ذهنی انسان ها طراحی شده بوده، این ادعا وجود داره. حتی امروز هم میان بعضی از متفکران وجود داره که البته باید در جای خودش این مطلب رو خواند و مورد تحلیل و دقت قرار داد که البته به اعتقاد ما این موضوع باطله. ولی به هر صورت این موضوع محل توجه هست که معجزه هرچه که باشد و هر جوری که بخواهد اثبات بشود و هر رابطه ای که مثلا نبوت داشته باشد ناظر است و شامل است به تشخیص کسی که با معجزه مواجه میشه. شما قرآن رو در نظر نگیرید، مثلا عرض کنم که معجزه موسی رو یا عیسی رو در نظر بگیرید. بالاخره کسی که با این معجزه مواجه می شود باید این حادثه رو ببیند و با حوادث دیگه بتواند مقایسه کند و از پس این مقایسه بتواند تمایزی رو بین این حادثه و حوادث دیگه تشخیص دهد. تمام اون سوالات به جای خود، ولی این دست کم ماجرا. معنی این سخن این است که برای ایمان آوردن، اگر قبول کنیم که تحقق معجزه شرط استدلال برای ایمان آوردن کسی است، معنی این سخن این است که یک مسلمان حقیقتا زمان مسلمان می شود که قدرت مقایسه یک اندیشه، یک گفتار و یک نوشتار یا امثال این حرف ها رو با نوشتارهای دیگر داشته باشد. حالا لزوما نباید با ثبات باشد، ولی باید بتواند یک سخن رو با سخن دیگر مقایسه کند. این خیلی مطلب جالبیه. یعنی شرط مسلمانی و مبنای مسلمانی تفکر است، نه به این معنا که قرآن معجزه نیست. علامه خیلی تصریح میکنن به این موضوع، در یکی از تفاسیرشون صراحتا این موضوع میگن که چند دلیل و چند مطلب باعث شده که وجوه گوناگون تمایز معجزه آمیز و خارق العاده قرآن با متون دیگه درست باد نشه. دلایل متعددی وجود داشته، از جمله اینکه در یک دوره‌ای اساساً ادبیات عرب و رموز و قواعد مربوط به ادبیات بسیار مورد توجه دانشمندان واقع بوده و روی همین امر تمام تأکید دانشمندان و نوشتارها و تفاسیر و بیاناتی که در خصوص تفاوت عجیب و غیر قابل توصیف قرآن با کتاب‌های دیگه وجود داشته منحصر شده در یه دوره‌ای منحصر شده در مسائل مربوط به ادبیات عرب. و این اتفاقا موضوع خیلی جالبی، یعنی شما ادیبان عرب رو اگر برید سراغشون، حتی مسیحی، حتی کسی که مثلا فرض کنید که مسلمان نیست، هر کی و قرآن رو در مقابل اون بگذارید، به عنوان یک ادیب صراحتا اعلام میکنه که این کتاب با هر کتاب دیگه ای فرق داره. نه اینکه کتاب خیلی عالی نیست، اصلا فرق داره. درست همون جوری که کسی که معجزه موسی رو میبینه میگه این حادثه با حوادث دیگه فرق داره. حالا این فرق در کجاست؟ همون برمیگرده به اون سوالاتی که اول مطرح کردم، تعریف و ملاک خارق‌العاده‌ای و امثال این حرف. ولی چجور یه نفر که حادثه عرض کنم که عبور موسی از نیل رو میبینه و همون شکل که میبینه تأکید میکنه که این حادثه، این چیزی که من دیدم با هر چیز دیگه که من دیدم فرق میکنه، نه به این معنی که خیلی چیز بزرگ و مهمیه. با اون شخص اگر بگی بزرگترین حادثه زندگی تو بگو، منهای این معجزه، ممکنه یک حادثه انتخاب کنه و بگه بالاخره این بزرگترین حادثه زندگی منه، این بی‌نظیرترین حادثه زندگی منه. ولی منظورش از این که میگه این حادثه شکافتن نیل با حوادث دیگه فرق میکنه این نیست که این حادثه خیلی بزرگیه و خیلی فرق کنم که مهمه برای من، نه، منظورش که دیگریست که حالا باید در واقع با نوعی شناخشناسی و روانشناسی این موضوع بیان کرد که چی میخواد بگه اینجا. خواسته من الان نمیخوام واردش بشم، در جای دیگری باید بهش پرداخت. چی میخواد بگه اینجا؟ پس درست به همون معنای کسی که اجدها شدن عصا رو ببینه یا تکلم فصیح یک نوزاد رو میبینه یا در آتش افتادن و نسوختن یک انسان رو میبینه مثلا، یا امثال این حرف ها رو میبینه، همین معجزاتی که میبینه، یا تبدیل شدن یک کوه رو به یک ناقه میبینه یا چیزهای دیگر رو میبینه و میگوید که این حادثه با حوادث دیگه متفاوت است، در خصوص قرآن هم کتابی است که با کتابهای دیگه متفاوت است، سخنی است که با سخنان دیگه متفاوت است، متفاوت است، ندیدم چیزی اینطور باشه و اصلا بسی براش وجود نداره که این تفاوت در کجاست. از این نوع این تفاوت. ولی تاکید اصلی من روی همون مقدمه ماجرا، یعنی مسلمان شدن یک مسلمان، یا حالا بذار اینو فراموش نکنیم که مسلمان شدن هم مثل همه امورات مربوط به انسان یک امر ذی مراتب و درجه بندی داره، ولی به هر صورت اون بالاترین مراتبش یا از یه جایی به بعد بالاترین مراتب بالاترش اساسا متکی است بر اینکه کسی به قدرت مقایسه میان سخنان، دعوت ها، اندیشه ها، تفکرات و بگو نوشته ها داشته باشه. قدرت مقایسه، چجور اون شخص میتونه بین حادثه اجدها شدن عصا و حوادث دیگه ای که به چشم ببینه مقایسه کنه؟ کسی هم که میخواد قرآن رو بهش ایمان بیاره باید بتواند یک سخن رو با سخنان دیگر مقایسه کند. سخن به معنی عام کلمه، یعنی با تمام وجوه یک سخن میتونه داشته باشه.